وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. بإذن الله هر دوبار تکرار میشه، آیات نزدیک همه. ابرص و اکمه رو من شفا میدم و احیی الموتا، مرده رو زنده میکنم بإذن الله، با اجازه خداوند. و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون، من بهتون خبر میدم چی میخورید چی ذخیره میکنید. و مصدقا لما بین یدی من التورات، چون اقوام یهودی هم دیگه، من آنچه را که در واقع در پیش روتون دارین، آنچه را که در دست دارید تایید میکنم، تصدیق میکنم. ولی احل لکم بعد الذی حرم علیکم و جئتکم بآیه من ربکم، بعضی چیزا رو شما برای خودتون حرام کردید، من اونها رو براتون حلال میکنم. بعد انتهاش که به این تبیین شخصیتی ما میرسیم اینجوری تموم میشه، بعد میاد سراغ حضرت زکریا. ان الله ربی و ربکم، خدا پروردگار من و پروردگار شماست. فعبدوه، پس او را عبادت کنید. هذا صراط مستقیم، این راه درسته. بعدش میپردازه به حواریون، به وفات حضرت عیسی، اینکه حضرت عیسی نیم متوفی که ما شما رو در واقع به وفات رسوندیم، و بعد طهارتش، این رو که چجوری به طرف خداوند رجوع میکنه. بعد توضیح میده در سوره آل عمران که خلقت حضرت عیسی، همونطور که خداوند آدم رو از خاک آفرید میتونه پس به شکل دیگری با تدبیر و معجزه دیگری حضرت عیسی رو بیافرینند، و انتهای کلام. ببینید پس ما با یه مفهومی مواجهیم که وقتی که شعرهای دیگر و یا به طور خاص حافظ داره باش مواجه میشه، چون حافظ حافظ قرآنه، با این مفاهیم بسیار آشناست و این مفاهیم در ذهن او شکل گرفته. خب من برای این که برسم به این که حافظ چطوری از این مفاهیم استفاده میکنه، باید یه نکته سبکی و یا شاید یک نکته بسیار مهم بلاغی رو قبل از این که برسیم به سیر وجود این صورت خیالی در شعر حافظ بیان کنم، و اون مفهوم استعاره است. ببینید دوستان، یه وقتی هست من میخوام به عنوان یک شاعر بحثی رو که در مورد معرفی یک شخصیت هست مثل شخصیت حضرت مسیح به صورت واقعی به شعر در بیارم، اون بحثیست جدا. یعنی ما در هر شعری به هر حال دو تا مقوله حقیقت و مجاز رو باید از هم جدا بکنیم. حتما در هر شعری که مطالعه میکنید و قرائت میکنید میتونید بگید این قسمت شعر یا این کلمات و یا این عبارات شعر دارن از حقیقت سخن میگن، داره در مورد من خودش حرف میزنه، داره در مورد تنهاییش حرف میزنه، داره در مورد تجربه جنگ، داره در مورد تجربه عشقش، واقعا عشق واقعیش حرف میزنه. اما یه حیطه هایی هست که حیطه های مجازیه، یعنی شما وارد صورت های خیالی میشید. این رو که صورت های خیالی رو به چه شکلی میبینید و به چه شکلی از اونها استفاده میکنید مقوله بعدی است. یعنی گاهی وقتا شما از این صورت های خیالی تشبیه میسازید، گاهی وقتا به صورت مجاز ازش استفاده میکنید، گاهی وقتا استعارش میکنید، گاهی وقتا شکل های کنایی، و حتی در حیطه بیان میتونید از تشبیه ها به صورت های مختلف استفاده بکنید. به هر حال از این حوزه به بعد شما وارد خیال میشید، یعنی ایمیجینیشنی اتفاق میفته. خب برای این که بیایم توضیح بدیم در ذهن یک شاعر چه اتفاقی میفته، هم این مهمه که چه واقعیتی رو داره بیان میکنه، هم این مهمه که با چه صورت خیالی اینو بیانش میکنه. انتخاب هر دو طرف به نظر من بسیار مهمه. موقعی رو که ما به دانشجویانمون درس میدیم تشبیه خیلی صنعت بلاغی مهمیه، بعد غالبا به اونها میگیم خب مشبهون به خیلی اهمیت داره، در حالی که بنده فکر میکنم مشبه هم خیلی اهمیت داره. چی رو انتخاب کردید که توضیحش بدید؟ شما اگر همه شاعر باشین ترجیح میدید که چی رو توضیح بدین؟ تنهاییتون و خوشبختیتون و بدبختیتون و فقرتون و جنگتون و خود این رو که چه چیزی برای توصیف داریم خیلی مهمه. زنان معمولا چه چیزی از خودشون رو توضیح میدن و بعد سعی میکنن با استعاره اونو بیانش کنن یا حتی واقعا بیانش کنن. پس ما یه مقوله داریم که جناب لیکاف و جانسون که در موردش شکل فلسفه ادبی صحبت کردن بهش میگن گول دامین. هدف چیه؟ یه قلمرو هدف که ما فکر میکنیم به اینکه چه چیزی رو داریم در موردش شعر میگیم، داریم در موردش حرف میزنیم. حتی امکان داره که در حوزه‌ای رو که در میان گفتار روزمره ما هست باز این گول خیلی معنای خوبی پیدا میکنه که میشه بهش پرداخت که کجاها رو ما سعی میکنیم به صورت هدفی در یک استعاره قرار بدیم و در موردش به صورت استعاری به هیته سورس دامین نزدیک بشیم. لیکاف و جانسون میگن که شما وقتی که یک مقوله رو انتخاب کردید، امکانم داره ناخودآگاه باشه، امکان داره خودآگاه باشه، بعد این مقوله رو، این ایده رو، این تنور رو، این گول رو شما به وسیله یک سورسی بیانش میکنید. سورس دامین، حوزه مرجع، قلمرو مرجع که معمولاً بایستی که به وسیله تخیل به اون برسید. این تخیل امکان داره شخصی اتفاق بیفته، امکان داره که از پیش تعیین شده باشه، امکان داره که در واقع یه نوع ابداع درش باشه، یا نه اصلا انقدر تکراری و در واقع مورد ابتذال حتی واقع شده باشه، نه ابتذال اخلاقی ها، یعنی در اثر تکرار کاملا بدیهی باشه. مثالی رو که لیکاف میزنه در میان استعاره های عامیانه ماست. میگه شما موقعی رو که به سفر و زندگی توجه میکنید، فرض کنید بخواید راجع به زندگیتون حرف بزنید، این خیلی مهمه. خب زندگی میشه یه مقوله، یه مفهوم، یه کانسپت بزرگ و مهم بر من، میخوام راجع بهش حرف بزنم، اصلا نمیخوام شعر بگم لزومن. موقعی رو که شما این گول رو، این هدف رو میگیرید که براش صحبتی بکنید، اگر خوب دقت کنید بسیاری از مقوله هایی رو که برای تعریف زندگیتون میگید از اصطلاحات و وابسته های مفهومی است که مربوط است به سفر. شما میگید تو زندگی به مقصد رسیدم. میگید در مسیری قرار گرفتم. میگید بر سر دوراهی بودم. بنابراین از خیلی از اصطلاحاتی استفاده می کنید که مربوط است به سفر، یا مثلا توی خیلی از مقوله هایی رو که در اخبار می بینید یا در مورد شاید کانال های مختلف رسانه‌ای شما دقت می فرمایید، می بینید که انگار جنگ یه نوع پاک کردنه. همیشه وقتی می خوان بگن رفتیم جلو میگن منطقه پاک شد. یا موقعی رو که شما میخواید در مورد مقوله زمان حرف بزنید، اغلب از اصطلاحات مربوط به مکان استفاده میکنید. برای اینکه زمان خیلی انتزاییه. شما مجبور میشید بگید توی این ساعت، مگه ساعت تو داره؟ پس ما دو تا مقوله داریم که یکیش اون امریست که میخواییم راجبش حرف بزنیم، این امری رو که میخواییم در موردش صحبت بکنیم در بسیاری از مواقع، تنوع بسیار جالبی داره و چون در زبان برای همه مفاهیم اون میزان اصطلاحات خیلی وابسته وجود نداره، ما از اصطلاحات حوزه های دیگر استفاده میکنیم و گویی که یک الگوی شناختی ارائه میدیم که زندگی سفر است، جنگ پاک کردن است. یا مثلا زمانی رو که داری در مورد عشق حرف میزنی یا بحث، فکر میکنیم بحث یه نوع جنگ کردنه. میگه فلانی در بحث عقب نشینی کرد. از اصطلاحات جنگ برای بحث استفاده میکنید. پس بعضی موقع ها برای بیان این مفاهیم وابستگی زیادی بین یک حوزه مفهومی دیگر ایجاد میکنیم. حالا ببینید تو ادبیات این چقدر قوی تر اتفاق میفته. تو ادبیات حوزه های مرجع خیلی خیالی ترن و گاهی وقتا خیلی ابداعی ترن. اگر من و شما به صورت عامیانه داریم استفاده میکنیم که تو بحث حمله کرد، تو بحث عقب نشینی کرد، این استعاره ذهنی و شناختی و ابداعی ما نیست. این چیزیست که در جامعه وجود داره و ما ازش استفاده میکنیم و خیلی موقع هم نسبت بهش شاید آگاهانه عمل نکردیم. اما تو ادبیات این حوزه های مفهومی هدف و مرجع گاهی وقتا دوچاره نوعی ابداع میشه. شاعر یه شناخت جدیدی اصلا به ما ارائه میده.
از همراهی شما عزیزان با این برنامه و شبکه فرهنگ سپاسگزاریم و روز خوبی را برای شما آرزو می‌کنیم. بدرود.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
جگر جمع مستان زدن، حدیث دل ما به دستان زدن، سحر خیمه افراش در باغ نور، که گل ریخت در برکه های بلور، گذر کرد از سوسن و یاسمن، به سنبول زنان داد تا شکر.
بده ساقیا این می آفتاب، که بیدار شد چشم نرگس خواب، چمن در چمن لاله بر لاله با گشود رنگ را زشت گفتن به ناز.
چو بر مخمل سبز دامن گشود، در باغ فردوس بر من گشود، پراکن در کوچه باغ خیال، گل یاد او اکر یاس وصال، پراکن در کوچه باغ خیال، گل یاد او
خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه تماشاگه راز.
با نام او و با سلام، غزل 364 پیش روی ماست. ما بی غمان مست دل از دست داده‌ای. این مصرع رو با دو قرائت میتوان خواند. نخست آن که دل را به مست اضافه کنیم، مضاف مضاف الیه، ما بی غمان مست دل از دست داده ایم، و یا ما بی غمان مست دل از دست داده ایم. به نظر بنده قرائت دوم خیلی در برابر قرائت اول رنگی ندارد، زیرا قرائت نخست آرایه تنسیق و صفات رو برای ما تضمین میکنه. حتما که نباید صفتهای محبوب در پی هم فهرست بشه و ردیف. صفت عاشق و سالک نیز میتواند در شمار آرایه تنسیق و صفات قرار بگیرد. آرایه تنسیق و صفات یعنی چند صفت رو در پی هم آوردن، چند ویژگی شخصی رو و یا چیزی رو در پی هم به کار بردن، اما همراز عشق و هم نفس جام باده ای. دریغه که نسخه بدلهای بسیار متفاوت رو عرض نکنم و با شما گرامیان این ضبطها رو نقد نکنیم. در آغاز عرض کنیم معنی بیت رو. ما بی غمان، کسانی که از غم دنیا پرداخت دلشون و رها هستند. غم طبیعی است، غم عشق است و غم نان و غم خیش. ما بی غمان مست دل از دست داده ایم، دل خود رو از دست داده ایم، بی غم هم هستیم، غم دنیا در دل ما جای نداره و در اوج مستی و بیخیشی نیز همراز عشق و چقدر این همراز و هم نفس خوش نشسته است. همراز یعنی محرم، همراز عشق و هم نفس جام باده ایم. محرم عشقیم و همدم جام باده. هم نفس یعنی همدم، دقیقاً معادل و مترادف با همدم میتواند باشد. دم به معنی نفس، هم نفس همدم. اجازه بفرمایید که نسخه بدلهای بیت مطلع رو نقد کنیم. تنها دو نسخه کهن، البته این دو نسخه به اواخر سده نهم تعلق دارد. ما سرخوشان، خیلی هم زیباست، ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم. تردید نداریم که سرخوشان ضبط ذوقی و سلیقه‌ای و قیاسی است، ولی بالاخره یکی دو نسخه هم، آن هم از سده نهم، باید نقد بشه، بسنجیم. همین گونه نمیتوانیم رها کنیم. بی غمان 38 پشتوانه دارد، سرخوشان یکی دو پشتوانه، و باز یکی دو پشتوانه دیگر. ما عاشقان مست دل از دست داده ایم، اما به راستی این ضبط نیز قیاسی است. برای دوستان دانش آموز عرض کنم که چه تفاوتی است بین ضبط قیاسی و ضبط علمی، ضبطی که پشتوانه دارد. ضبط قیاسی یا ضبط سلیقه‌ای یا ضبط ذوقی که هر سه واژه یک مفهوم را میرساند، آن است که کاتب به ذوق و سلیقه و قیاس و گمان خود واژه‌ای را ضبط کند، زیرا به دلیلی آن واژه بر دل کاتب خوش نشسته است، اما هیچ معلوم نیست که خواجه حافظ ما آن واژه را فرموده باشد. وقتی نزدیک به 40 نسخه کهن بی غمان ضبط کرده اند و آنگاه که یک یا دو نسخه آن هم اواخر سده نهم، یعنی پس از 100 سال میبینیم که چیز دیگری ضبط شده است و ضبط کرده اند، تردید نمی کنیم که این ضبط قیاسی یا ذوقی و یا سلیقه‌ای است. اگر در واقع از ضبط‌های متفاوت شاعر بود، از جمله خواجه بزرگ شیراز، می باید دست کم یک نسخه کهن، یعنی نزدیک به زمان شاعر که در اینجا حافظ بزرگ باشد، آن کلمه را ضبط کرده باشد. نمی شود پس از 100 سال بعد، ولو این که نسخه کهن باشد، یعنی به سده نهم تعلق داشته باشد. در نتیجه ما بیغمان مست 37 تا 38 دست نوشته، ما سرخوشان مست 2 دست نوشته و ما عاشقان مست باز 1-2 دست نوشته. اما در خور است، لطیف است، تا آنجا لطیف و در خور است که قدسی و قاآنی و یغما جندقی و دیگران نیز مثل استاد شاملو و ادیب و انجوی ما سرخوشان مست ضبط کردند. این 1-2 نسخه اواخر سده نهمی تا بدان جا به دل می نشیند که قدسی و قاآنی و حکیم وصال نیز همین گونه ضبط می کنند. حال انجوی و ادیب و شاملو چرا این گونه ضبط کردند؟ به راستی باید حق بدهیم. اولا استاد ادیب برومند درست است که مقابله کردند وقتی نسخه پیر حسین کاتب رو تصحیح می فرمودند و به چاپ می رساندند، اما اساس کار ایشان بر همان یک نسخه حالا یا دو نسخه پیر حسین کاتب که به اواخر سده نهم تعلق داشته است می بود. انجوی و شاملو چه؟ زمانی که شاملو غزلهای خواجه رو تدوین می کردند و یا روانشاد انجوی تصحیح ذوقی، بیشتر تصحیح روانشاد انجوی بر ذوق بود، یعنی اگر 40% مبتنی بر نسخه های کهن بود، 60% مبتنی بر ذوق و سلیقه و قیاس بود. زمانی که اینان به تدوین دیوان حافظ دست یازیدند،